بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحث تعریف تدبر. تدبر تفهم منسجمه، نه فهم موردی، یا به تعبیری یک دریافت منسجم و مجموعی از بحثه، نه یک برداشت. پس گاهی اوقات ما برای فهم متن به جای اینکه متن را کلا با هم ببینیم، نک میزنیم اینجاش، یه نک میزنیم میکنیم بالا، اینو فهمیدیم، باز یه نک دیگه میزنیم، یه نک دیگه فهمیدیم. این نک زدنه، یه مانه همه رو با هم خونده، همه رو با هم دیدن، همه رو با هم فهمیدن، این فهم مجموعیه تو تدبره. اقسام تدبر: تدبر ترتیبی، تدبر موضوعی. خب ترتیبی نمونهشو من ارائه دادم، از اول سوره زلزال تا آخر سوره، یعنی آیات به ترتیب یک دیگر، این میشه ترتیبی. پس تدبر ترتیبی آیات. تدبر موضوعی یعنی چی؟ یعنی تدبر در یک موضوع تو کل قرآن، که صبح فرمودن عقل در قرآن، یکی از رفاقا گفتن که عقل در قرآن، خب عقل یکیش مال سوره بقره، یکی مال سوره آل عمران، یکی مال سوره پایانی قرآن، وسط قرآن، از جاهای مختلف جمع میکنیم، بعد میشه تدبر. باز تدبر موضوعی هم با تفسیر موضوعی فرق میکنه. تفسیر موضوعی فراتر از لفظه، تدبر موضوع در چارچوب لفظه. مثلا اگر یک کسی بگه من میخوام درباره فیمینیسم در قرآن تحقیق بکنم، خب ما تو کلمه در قرآن کلمه فیمینیسم که نداریم. فیمن یعنی ویمن، ویمن یعنی زن، فیمینیسم یعنی زن محوری یا زن گرایی یا زن حمایت از زنان، امثال زنی. تو قرآن که همچی کلمه ای نداریم که ما بخواستیم با کلمه وارد قرآن بشیم. او باید بریم ببینیم حالا این با کدوم یک از بعد. پلورالیسم در قرآن، پلورال نیست. دموکراسی در قرآن، ما اینا که ما نمیتونیم آخه از کجا. اما یه بار از میگه شکر در قرآن، خب کلید واژه شکر تو قرآن داریم. صبر در قرآن، علم، عقل، ایمان، عمل صالح. پس تو تدبر کلید واژه ها خودش قرآنیه، و بعد ما آیاتی که این کلید واژه توش باشه رو استفاده میکنیم، میگیم تدبر. اما ممکنه مثلا تو آیاتی که میخوایم فرض کنیم، حتی واژه اقتصاد در قرآن، اقتصاد در قرآن به معنای مسائل مالی نیست، تو قرآن به معنای هدفمندیه، که من هم مقتصدون، یعنی انسان‌های در میانه راه، هدفمند. پس او تفسیر موضوع میشه. تدبر موضوع اینه که کلمش تو قرآنه و ما میتونیم با این کلید واژه همه آیات رو کنار هم دیگه بچینیم، دستبندی بکنیم. کفر در قرآن، مثلا میگیم کفر در قرآن علا خمسه وجه اوجه هست، بر پنج وجه هست. کفر، کفر عملی داریم، مثلا کفر اعتقادی داریم، به معنای پوشاندن هست. خب خواهید گفت شما که میگید تدبر یک جزء وظایف عمومی هست، آیا مردم باید تدبر موضوعی داشته باشه؟ یعنی همچین تقاضای قرآن از مردم داره و مردم باید یه مقدار بجنبن، بیشتر تلاش کنن، جدی بگیرن قرآن را، جدی بگیرن، مطالبه میشه. بنده عرضم اینه که تدبر موضوعی هم رو دوش مردم هست، هم تدبر ترتیبی هست، هم تدبر موضوعی هست. به چه دلیل؟ و جالب است بدونید که اولین بار مطالبه تدبر از مردم تدبر موضوعی بود. اونم کجا؟ مثلا اونجا که میگین افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب یعنی بعد اختلافا کثیرا در یک موضوع در این موضوع در یه جا صحبت کرد، در یه جا این موضوع یه جور دیگه صحبت شد، و این هماهنگ اینا. و از اون مهمتر، حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه با حال گریه رو میکنن به مردم که مردم افلا تتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفال ها، چرا تو قرآن تدبر نمی کنی؟ قرآن چه کار کنه؟ وقتی داره یه حدیث جعلی در باره ارث نبردن و ارث نداشتن انبیاء مدرح میکنه رو منبر گفته میشود، خب مردم قرآن رو نگاه کنن، آیات ارث رو ببینن، همین کلید واژه ارث را تو قرآن جستجو بکنن، ببینن آیا پیغمبران در بحث ارث برای پیغمبران اومده یا نیامده. وقتی آمده دیگه این حرفا چی که میگفته میشه؟ یعنی حضرت از معاشر المسلمین، همه مردم، معاشر المسلمین، همه مردم، چرا دو موضوع ارث و آیات قرآنش رو نگاه نمی کنید؟ میشه تدبر موضوعی. پس چه تدبر ترتیبی؟ چه تدبر موضوعی؟ هر دو رو دوش مردم است. حالا عقب مونده هستیم نسبت به وظایف قرآن، دلیل بر اون نمیشه که انکار کنیم که اینا وظایفمون نیست، چون خطابها تنده، مؤاخذه است. چرا؟ خب اگر مستحب بود که چرا نداشت؟ دلتون میخواد بکنیم میخواد بکنیم نکنیم. پس من اینکه توبیخ میشویم نشان دهنده این است که لازم است. بدترین شرایط یک جامعه شرایط فتنه است، درسته؟ همه گیر میکنن دیگه تو فتنه ها. دستور چیه؟ اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. وقتی دیگه همه جا قاطیباتی میشه و غبارآلود میشه و هم میریزه، شما به قرآن رو بیارید. اگه قرآن خودش مشکل داشته باشه، قرآن گویا نباشه، قرآن نتونه مشکل رو حل کنه، بدتر میشه اینجوری که میگم اون که فتنه ها رو از بین میبره قرآنه. به کی؟ به مردم. اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. بر شما بدید سراغ قرآن. قرآن راه گشاست، راه نماست. موضوع بعدی ما در رابطه با اهمیت تدبر. اهمیت تدبر از نگاه قرآن، اهمیت تدبر از نگاه روایات. بریم سراغ قرآن. اون برداشتی که بنده در اوتو اندرشان که تدبر یک وظیفه عمومی و همگانی است که ابتدا از مشرکان و منافقان خواسته شده و امکان طی مقدمات آن برای همه مؤمنان ممکنه. حالا آیاتشو برسیم. قرآن یک، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. آیه رو بیشتر کار کنن. این کتابی است، این قرآن، کتاب انزلناه الیک، ما نازل کردیم به سوی تو، کتاب مبارکون، بسیار پر برکت و پر ثمره، لیدبروا آیاته. غایت نزول قرآن تدبره. اصلا این قرآن نازل شده برای اینکه تدبر بشه درش، خونده بشه. لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. هدف دوم تذکره، لذا تدبر مقدمه تذکر. تدبر تذکر، لذا یک کسی آمد در محضر قرآن و به جای اینکه از طریق قرآن متذکر به خدا شود، خاشع شود، غافل شود. اگر آینه پشتش جیوه بمال، اگر شیشه را پشتش جیوه بمالیم چی میشه؟ آینه میشه. بعد به جای اینکه اون ورش دیده بشود، به جای که اون ور دیده بشه، خود انسان خودش رو در اونجا میبیند. تدبر هم، قرآن هم باید شیشه باشد که اون ور خدا را به ما نشانده، نه اینکه خودمون را نشانده خدا را. تذکر متذکر. تدبر در قرآن یک وظیفه همگانی است. این از کجا اون لیدبر و هدف است، وظیفه هیدبر هدف نزول قرآن است، باز لیدبر و آیات این لام حد غایت، لام غایت هدف را، جمع لیدبر و همگانی بودن را. صلوات خدمت میفرم. اللهم صل علی محمد. خب این یک آیه ذکر شده و حال آنکه چهار آیه داریم. کلن آیات تدبر در قرآن چهار تاست. اون سه آیه دیگر را انشاءالله بعد از ظهر مباحثه میفرماییم. یک تکلیف بعد از ظهر سه آیه دیگر مباحثه بشود. چه آیاتی هست، کجا هست، چه مطلبی میگوید که بعد اگر خواستیم جلسه بعد بپرسیم از دوستان دیگه چی خواهیم پرسید؟ اون سه آیه را میپرسیم، اونها چی بود؟ کلن چهار آیه تدبر در قرآن وجود دارد، یه آیهش اینجا مدرسه شد، سه آیه دیگر را خودتون انشاءالله کار میکنیم. بریم سراغ روایات. در روایات میخوام ببینم که آیا روایات اون چیزی که بنده از تدبر میگم و برداشتی که من دارم، آیا روایات او رو تایید میکند یا نه؟ اگه تایید نشه، اگه عرضه کنیم به روایات و تایید نشه که فایده نداره. بعد ما عرضه بکنیم و روایات هم به ما رو هماهنگی ما رو بگن آقا کار درسته، عرضه بکنن اونا بگن کار درسته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد معاشر الناس تدبروا القرآن. اگر میگو ایها الناس تدبروا القرآن چه فرق میکرد تو بگه معاشر الناس؟ این کلمه معاشر چرا آمده؟ معاشر یعنی همه 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 اینجوری، پس کلمه معاشر یعنی همه آحاد مسلمان ها باید تدبر در قرآن بکنه، نه فقط طلبه ها، نه فقط دانشگاهیان، نه همه مردم. معاشر ناس نیستن، مگر هر کی بگه من ناس نیستم پس هیچ چی هستی؟ پس عزیز من اگر ناسی باید تدبر در قرآن بکنه، این وظیفه رو دوش همه است. اگه بنده عرض میکنم که این وظیفه وظیفه همگانی است، از این کلمه معاشره است. همه همه تدبروا القرآن. پس سطحی از فهم قرآن در این مقصوده که همه مردم رو در بر میگیره. از سوی تدبر در قرآن همتای آن مسئله ولایت قرار داده شده و اهمیت تدبر رو میرسونه. این کجا خواهید بود؟ چون اینجا که معلوم نیست که یه چی میگه، بعد توضیح بدن که مقصود چیه. این عبارت معاشر الناس تدبروا القرآن، این سخن رسول الله در خطبه غدیر هست. سه جمله مونده به این عبارت من کنت مولا فاز علی مولا. پس شما دو سه جمله قبل از من کنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والا اونجا رو دو سه جمله قبلش نگاه کنید، معاشران نست دارم. یعنی پیامبر دو چیز از مردم میخوان، هم تدبر هم تبعیت. تدبر از قرآن، تدبر در قرآن، تبعیت از امیر المؤمنین علی علیه السلام، کنار هم. اینا وظایف عمومی است. لذا اینکه گفته همتای آن مسئله ولایت شده و اهمیتون رو میرسونه، این الان مبهم بود، با این توضیحی که دادم روشن شد که این دوتا کنار هم در خطبه غدیر آمده. سخن امیر المؤمنین علی علیه السلام. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام علی الله خیر فی قراءت لیس فیها تدبر. اصول کافی جلد 1 صفحه 36. بر پایه این روایت تدبر وصف لازم قرائت بوده و حضرت بالای نفی جنس که لا خیره، این نفی جنس میشه، گوش زد میکنه. اگر قرآن بی تدبر قرائت شود سود مطلوب نداره. یعنی باید تلاش بکنیم، اکتفا نکنیم به قرائت بدون تدبر. حضرت زهرا در خطبه فدکیه می‌فرمایند معاشر المسلمین، کلمه معاشر که دیگه معنا کردن دیگه، یعنی همه مسلمون ها، نه فقط علما، نه مجتهدا، نه متخصصا. افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بهار الانوار جلد 29 صفحه 232. تا اینجا یه بحث اگر ابهامی در عرضم وجود داره شما بفرمایید، اگر نه هم که من خودم سوالاتی آماده کردم، بعدش میگم اون سوالات رو با هم بحث بکنم. بفرمایید. بله. نه، این به صورت کلی میگه تدبر کردن نشد تدبر شنیدن. یه کسی الان امکانش نداره تدبر بکنه، خب تدبر بشنمه. بله بله، اصلش تدبر کردنه، یعنی اون هدف رو، سقف رو گذده. حالا ما اینجا هستیم، تا رسیدن به سقف باید تلاش کنیم. افق رو مشخص کرده، نقطه رو مشخص کرده، ما از اینجا حرکت کنیم به این نقطه برسیم. نقطه تدبر کردن است.
اون بخشون وظیفه همگانی اینه که برن مقدمات رو ببینن، نیاز رو تدبر کردن.
بله.
حالا یک نفری که مقدمات رو دست داده و امکان خراب شدنش نیست،
باشه تدبر. از شنید بارک الله. قربون آدم چیز فهم. آیا تدبر قرآن دستوری همگانی و همیشگی است؟ این همین حرفایی بود که همین الان می‌زدیم ما، ولی در قالب سوال و جواب، یا فقط مختص به فقها و علما است؟ خب خواهید گفت اینم این سوال بود که شما پرسیدید. میگم با برادران ما بعد گفتم بعضیا تدبر را شأنش بالاتر از تفسیر قرآن میدونن، لذا ممکنه بگن هر کسی میتواند مفسر شود ولی هر کسی نمیتواند متدبر شود. بابا این روایت ها رو نگاه کن، قرآن رو ببین. تدبر قرآن یک فریضه همگانی. گفتم فریضه، فریضه یعنی چی؟ یعنی واجب. چرا گفتم واجب؟ چون مؤاخذه شده بر مستحب که مؤاخذه نمیکنه. تدبر قرآن یک فریضه همگانی و همیشگی است، بدین سان همه افراد، یه بار دیگه، همه افراد در همه زمان ها مأمور به تدبر قرآن هستند، زیرا اولا قرآن تدبر را یک وظیفه همگانی می شمارد. کتاب انزلنا علیک مبارکون لیدبر آیاته. دو، پیامبر اکرم در خطبه قدیر مردم را به تدبر قرآن سفارش کردند و فرمودن معاشر الناس تدبروا القرآن و فهموا آیاته و انظروا فی محکماته لا تتبعوا متشابه. خطاب معاشر الناس خطاب به همه مردم است و سطحی از فهم قرآن مورد نظر است که تمام مردم رو در بر میگیره. پس جوابش این شد، آیا تدبر قرآن دستور همگانی و همیشگی است؟ آری، هم همگانیه هم همیشگیه. آیا مختص به فقها و علما؟ نه، مختص به فقها و علما نیست. سوال بعدی، تدبر قرآن و عمومی شدن آن توصیه بزرگان و علماء دین، به ویژه رهبر معظم انقلاب. رهبر معظم انقلاب می‌فرماید کتاب خدا در میان مردم حضور واقعی بیابد و آموختن و تدبر و تعمق در آن برای همه، به خصوص همه به خصوص جوانان نوجوانان، امری رایج و دائر گردد. در این مورد مسئولیت علما و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسانه‌های عمومی بسی مهم و خطیر است. واقعیت تلخ این است که قرآن هنوز در جامعه ما یک امر عمومی نشده است. همه به قرآن عشق می‌ورزند و احترام می‌کنند، اما عده کمی آن را تلاوت و عده کمتری در آن تدبر. اینا گله نیست، گله های آقانی از فضای اجتماعی ما. کی باید لبیک بگه؟ کی باید عمل کنه؟ کی باید رواج بده؟ ما چند سال بیام تو حوزه درس بخونیم، بعد پدر مادرمون از ما پرسن که خب پسرم تو اونجا هستی چی میخونی؟ بیام ما میخونیم مثلا زربه 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 تو زربنه زربته زربته زربته. خب اینا یعنی چی پسر جان؟ بقا اینا صیغه است. صیغه یعنی چی؟ صد و چند دار. خب اینا چیه؟ اونا لازمه برادران، من نمیخوام بگم نه، ولی یک چیزی بگیم با من رفتم اونجا حوزه درس خوندم، الان یک کاری از من برمیاد. طلبه پایه‌ش شما به نظر بنده قبل از اون که معمم بشه، قبل از اون که فارغ التحصیل پایه‌ش بشه، حداقل تدبر کردن در قرآن رو باید حتما یاد داشته باشه. این شرط معمم شدن بذارین، این شرط فارغ التحصیل سطح 1 و ان شاءالله سطح 2 3 به بعد رو تفسیر قرآن کار کنه. از پایه 7 به بعد تفسیر، ولی تو قبلش تدبر. بعد خواهید گفت مثلا چجوری از ما امتحان به عمل بیارن ببینن ما تدبر یاد داریم یا نداریم؟ اگر اون روز جلسه معمم شدن خواستن برای معممین امتحان بگیرن، میگم یک قرآن بدون ترجمه بیارین، مثل که استخاره میکنه اینجوری باز کنین. خواهید پسر جان تو از اینجا بخون تا اینجا، از این سه تا اینجا بخون، باشه اجازه هست برم یه چند دقیقه مطالعه کنم بعد بیام امتحان شفاهی بدم؟ برو برو 5 دقیقه اینجا بشین مطالعه کن، 10 دقیقه مطالعه کن، برگرد بیا. خب بخون، طرف میخونه، اول میبینم آیا قرائتش درسته، غلط و قلوب نمیخونه یا وقت خوند. میگم خب پسر این میخواست چی بگه؟ این صفحه، این صفحه که خوندی میخواست چی بگه؟ مثل امتحان مثلا اصول میدیم، امتحان لمعه میدیم، امتحان های درس عربیمون میدیم، میگه چی میخواد بگه؟ چی میخواست بگه؟ میخواست اینو بگه. میگم حالا تطبیق میکنی به متن ببینم همونو میخواست بگه یا نه؟ یاره بگو تطبیق بده. منظور من از تدبر همینه، منظور بنده از تدبر اینه که هر طلبه پای سطح 1 حوزه این سطح از توانایی باید داشته باشه. یه وقت هم فکر نکنید رفقا بنده خودم دارم بازارگرمی میکنم این حرف رو از خودم در میارم، نه، این بحث که الان خدمت شما عرض میکنم یکی از شاخصه هایی که آیت الله جوادی آملی برای طلبه های حوزه علمی بناب که خدمتشون رسیده بودن ایشون مدرح کردن. ایشون فرمودن سلام من را به زعیم عالی قدر حوزه علمی بناب برسانید و بهشون بگید که شاخصه قرآنی شدن حوزه آنه که طلبه پایه یعنی سطح 1 حوزه قرآن بدون ترجمه را. اگه ترجمه باشه که دیگه چه نیاز به این که عربی بخونیم؟ قرآن بدون ترجمه بخونه بفهمه و بگیم از کجا فهمیدی این مطلب رو؟ باید منطبق هست بر متن یا نه؟ این شاخص هست، ولی سطح سواد قرآنی جامعه باید بیاد بالا، وانه باید تو حوزه شکل بگیریم. اینم که رد شدیم، حالا صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل علی پیش نیاز تدبر. خب قبل از اون که وارد کلاس بشیم یکی از رفقا میگفتن که با این اینکه میفرمایید تدبر رو در قرآن این حتما یه مقدماتی لازم داره. خیلی خوب، یک کسی روانخانی قرآن یاد نداره به تدبر در قرآن بکنه؟ میگه برو بشنو، برو بشنو، تدبر کردن روان خونه میخواد. دو، معنی واژه ها رو نمیدونه، چی میخوای تدبر کنه؟ ترجمه جمله رو نمیدونه، نمیشه. پس اینا مقدمات تدبره. روان خوانی الحمدلله شما تو روان خوانی هیچ شکی نداره، تو مفاهیم و ترجمه هم اکثرتون آمادگی دارید. خب پس شما بیاید روش تدبر را یاد بگیرید، بی اضافه کنید به همین مقدار اطلاعاتی که همین الان دارید اضافه بکنید، کار تمامه. بریم سوال بعدی. آیا برای تدبر نیازی به تاریخ و درک فضای نزول سوره، شأن نزول؟ همین چند دقیقه پیش که از فقه از من پرسیدن تو راه رو، پرسیدن که شأن نزول چیه، نزول هست یا خیر؟ جواب خیر، برای تدبر نیاز نیست، برای تفسیر لازم است. پس این برای تدبر لازم نیست، برای تفسیر لازم است. خیر، قرائن داخلی چینش آیات تأمین کننده نیاز تدبر متدبر است و نیازی به تاریخ و درک فضای نزول سوره نیست، زیرا تدبر لایه اولیه فهم قرآنه و درک فضای نزول سوره ها در لایه های بالاتر فهم قرآن کاربرد داره. شأن نزول ها بیان مصداق، اینو اینجا نگفتم، شأن نزول بیان مصداق، مصداق یعنی تطبیق بر مصداق، اون غیر از تفسیر قرآنه، بعد از تفسیر قرآنه. اصلا شأن نزول ها مربوط به تطبیق قرآن است تا به تفسیر قرآن، تا به تدبر در قرآن. چرا؟ چون بیان مصداق، بیان مصداق میشه تطبیق، تطبیق مفهوم بر مصداق. سوال بعدی، آیا لازمه همگانی بودن تدبر دست برداشتن از مقدمات تدبره یا تحصیل مقدمات توسط همگان؟ پس ما بگیم چون مردم یاد ندارن پس مقدماتش لازم نیست، یا بارم بگیم نه همه باید مقدمات رو کسب کنن؟ جوابش روشنه، باید همه مقدمات رو کسب کنن، زبان دین ماست. تدبر از همگان خواسته شده برخلاف تفسیر که از همگان خواسته نشده، و تحصیل مقدمات تدبر برای همه، تحصیل مقدمات تفسیر اینجوریه، و تحصیل مقدمات تفسیر 16 تا علم از مقدمات تفسیر تحصیل، یا بیشتر حتی، حداقل 16 برای همگان میسر است. لازمه همگانی بودن تدبر تحصیل مقدماتشه، روحانی، روانخانی، مفاهیم و ترجمه قرآن، ادبیات آسان قرآنه، نه دست برداشتن از مقدمات. از این رو کسی که مقدمات لازم برای تدبر قرآن رو نداره، میباید مقدمات اون رو کسر نموده و سپس در قرآن تدبر نماید، و در غیر این صورت عقلن و شرعن مجاز نیست خود را در محضر فهم آیات قرآن قرار داد. و مثل این شخص بمانند کسی است که اینم، این مثال هم میخوام روش مانور بدم ها، که مهارت شنا ندارد و خود را به دریا میاندازد، یا اینکه مهارت رانندگی ندارد میخواد رانندگی بکند. پس ما باید مهارت تدبر را به دست بیاریم تدبر کنیم، مهارت شنا را به دست بیاریم شنا کنیم. یک کسی بگه بدون شنا، بدون مهارت شنا میخوام خودم اندازم تو آب، برم پشت فرمون بشینم، خب میزنی به کسی؟ رهبر معظم انقلاب میفرماید تدبر رو در قرآن با همین طور خواندن و رد شدن به دست نمی آید، با یک بار و دو بار خواندن حاصل نمی شود، با تکرار و انس با آیه ای از قرآن و امکان تدبر در آن به دست میاد. تکرار قرآن، تکرار در قرائت، پس تکرار در قرائت باعث می شود که انسان متدبر شود. باز بعد از اینم بیشتر از اینم توضیح خواهیم داشت. ارتباط حفظ قرآن با تدبر قرآن، رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه حفظ و ارتباط آن با تدبر قرآن می‌فرماید به سمت حفظ قرآن بیشتر بروید. حفظ وسیله است، البته حفظ وسیله است، حفظ هدف نیست، حفظ قرآن وسیله است، وسیله است برای اینکه انسان آسان بخواند، آسان تکرار کند و امکان تدبر پیدا کند. پس تازه حفظ هم مقدمه تدبر، حفظ هم برای تدبر. جوانها بروند از استعدادشون، از حافظشون استفاده کنن، بچه ها را، جوانه ها را بکشانید به سمت حفظ قرآن. البته امروز با گذشته ما قابل مقایسه نیست، خیلی هم جلو هستیم، اما کمه. اون چی که الان در کشور ما وجود داره کمه، بروند به سمت حفظ قرآن. وقتی که حفظ شد، حفظ حاصل شد، آن وقت توان و فرصت برای تدبر بیشتر پیدا خواهد شد. ببینید دغدغه آقا تدبره و حفظ به عنوان مقدمه تدبر بر اون تأکید میشه و همین تدبر است که کلید است. همین تدبر است که کلید است. کلید اصلی همین تدبر در قرآن و فکر کردن در قرآن. برای یک لحظه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. صلوات حتما. خوشحال شدید بحث تموم شده؟ نه هنوز شروع میخواد بشه. ای از این جوکا داریم ما تو کارامون، بالاخره صلوات هم میفرستیم، حمد خدا هم میکنیم، ولی نهضت ادامه دارد. سوره مبارکه قریش، انشالله که فرصت بشه من این سوره رو بتونم بگم. هنوز که شکر خدا فرصت داریم، نیم ساعت دیگه هنوز تقریبا فرصت. برادران اگر بنا باشه سوره قریش ما و تدبر ما مثل سوره زلزال باشه، پس این دو ساعت چیه؟ چیکار میکنیم؟ بعد کیفیتش بالاتر بشه؟ آقا پس الان باید این کیفیت تدبر ما و مشارکت شما، او اول استماع کردیم، اینجا باید مشارکت بکن، اینجا بپرسه شما کمک کنید یه مقداری معنوستر بشیم با این روش. پس سوره مبارکه قریش، اولا من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، با اینکه این کلمه قریش یک کلمه ایست که جامع قبائل متشتت بوده، یعنی خود قریش باز یه گروه بنی هاشم داشته، باز بنی امیه داشته، بنی فلان داشته، بنی فلان، همه اینا بنی ها میشدن قریش، مکیا چندی، یعنی خود قریش جامع قبائل بوده، جامع اشاعره، یعنی خود اینم یک ظرافتی دارد توی بحث ما. با هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. الله صلى الله عليه وسلم. الان ما به این سوره که نگاه میکنیم 4 تا آیه داره و فکر میکنیم این 4 تا مثلا دیگه یه چیزه، یه دست است. وقتی که با روی کرد تدبر وارد بشیم میبینیم نه، اینا دو دست است، دو بحث نشون خواهم داد. بحث الان صفحه بعد ملاحظه بفرمایید. خب این سوره قریش، بسم الله الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. از یه طرف 4 تیکه، از یه طرف یک دست، ولی یه دستبندی اگه در این قرار بدیم فهم ما را آسان تر میکنه. مانند این صفحه، بسم الله الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. به نظرم میرسه که در اینجا باید من یک اصلاحیه ای برای این پاورپوینت عرضه بدارم روی تخته. شما تطبیق بدید این مطلبی رو که من رو تخته میگم با اون چیزی که اونجا نوشته است و ببینید تفاوت کجاست، یعنی چه حرفی میخوام اضافه تر از اون بزنم.
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ.
یعنی یه پیشرفتی در دستبندی داشته باشه. شرط دستبندی الان بحث من با اونجا مقایسش بکنید این است که بنده این رحمان و رحیم را که دو صفت برای الله هستن زیر هم نوشته، یعنی الله هم رحمان است هم رحیم است. الرحمان و رحیم اینا به علاوه هم، بعد دو تا ایلاف زیر هم نوشته. دقت فرمودید اونجا این کار نشده؟ خب این قشنگتره. حداقل من وقتی میخوام متن را بفهمم میفهمم اینجا دو ایلاف هست و باید دو ایلاف معنا شود. او یه ایلاف یه ایلاف. پس زیر هم نوشتن مقایسه میکنم این دوتا با هم دیگه. خب این دوتا با هم دیگه مقایسه میشه. لیلاف قریش ایلاف هم رحلت شتاء و سیف. باز شتاء و سیف در اینجا اومد. شتاء یعنی چی؟ سیف یعنی چی؟ اینا هست. خب برگردم دو مرتبه از همین خط بالا برم. خب ایلاف که مصدره، یعنی ایجاد الفت، مثل احسان، مثل اکرام. ایلاف یعنی ایجاد الفت. لام جار و مجرور، درسته؟ متعلق میخواد یا نه؟ یک کسی یه فعلی باید باشه، خود این میفهمونه یه متعلقی بگید. بعضی ها گفتن متعلقی لیلاف که اصف معکوله، فجعله هم که اصف معکول در سوره فیل لیلاف کنه. بابایی بسم الله پس کجاست؟ چرایی بسم الله رو حصف کنه؟ مگه میشه که بین جار و مجرور و متعلقش بسم الله الرحمن الرحیم سوره جدید؟ این چه حرفیه؟ میگن آخر چون تو نماز باید سوره فیل را و سوره ایلاف را با هم بخونیم. خب با هم بخونیم غیر از اونه که این دوتا یک سوره هست. دو سوره است که با هم تناسب دارن، این قبول، ولی یک سوره که نیستن، اینا دو سوره هست. خب دو سوره هستن، تو خود اینو ببین چیه. پس من این جار و مجروری که برای این هست نمیدونم چیه، نمیدونم جار و مجروره لیلاف قریشیه. از اینجا گر چیز بیان کنم، همین یه نمونه برداری میکنم میذارم اینجا. یعنی چی؟ یعنی لیعبدو باید عبادت کنن قریش به خاطر ایلاف. یعنی لیعبد، این لیعبد اینجا میاد همینجا. یعنی فعلا ما دو بار لیعبد داریم اینجا که این به قرینه این حذف شده. از پس به قرینه، وقتی به قرینه از متن باشه خیالم راحته، از خودم بخوام چیزی بگم میترسم، ولی از خود متن استفاده بکنم میگیره. پس اینجا یک لیعبدو دارد، لیعبدو که از همینجا گرفته شد.
لیعبدو. چرا باید خدا را عبادت کنم قریش؟
به خاطر ایلاف.
ایلاف یعنی چی؟ یعنی ایجاد الفت. کیا با هم دیگه تعلیف دارن؟ قریش.
قریش گفتم، من ترجمه کردم قریش، گفتم قریش مجموعه ای از قبائل متشدد و متعدد بوده. بنی هاشم بوده، بنی اویده، بنی فلان بوده، بنی تنین بوده، اینا همه با هم قریشه.
قریش با همین اون سلطتی داره. قریش به ایلاف، قریش ایلاف رهلت از شتای بسته. وقتی اینجا بینم ایلاف هم مثل همینه، هم همون قریشه، منطقه در اینجا چی اومده؟
رهلت.
رهلت یعنی چی؟ یعنی مسافرت. مسافرت کوچ کردن، یعنی هجرت. خب اینجا یعنی چی؟ وقتی به طور با هم مقایسه میکنم میفهمم این در حضر، این در سفر. آها با هم فرق کرد. یعنی قریشی ها در حضر، یعنی تو مکه باشن یا در سفر باشن، فرق نمی کنه. اینا اینجوری سمیمی سمیمی هستن، حضرن و سفرن. پس این از مقایسه در آمد. این فهم مقایسه است، این فهم مجموعی است، این کمک است که تدبر به من میکنه. وگرنه این تکرار بی فایده ای میشد. این تکرار معناداری داره. پس ایلا فهم رهلتن از شتا یعنی زمستان، صیف یعنی تابستان. شتا زمستان، صیف تابستان. زمستون اینا میرفتن کجا؟ زمستون میرفتن به یمن. تابستون میرفتن به کجا؟ به شام. چون شام سرسیر نسبت به یمن سرسیر بوده، برای تابستان ها خوب بوده. اما زمستان که هوا سرد بوده، اینا میرفتن یمن که اونجا گرمسیر بوده، یمن های هوای متعادل‌تری بوده. فرقی نمی کرده چه مسافرت تابستانی باشه جان، چه مسافرت، اینا با هم صمیمیتشون باقی بمونه. خب تابستان گرمه، ازم دور میشین، یعنی میگه اون گوشه یا اون گوشه دیگه، اون گوشه دیگه. این زمستون اصلا برمیجستن فرقی نمی کنه. اینا چه زمستون باشه که سرده، چه تابستون باشه که گرمه، با هم صمیمی هست. سرد و گرم روزگار صمیمیت اونها رو از هم نمی پاشانه، نمی پاشانه. اینجوریه، اینا با هم سهیلی هست. رهلت از شدا و سهیلی. فل ایفا میاد وصل میکنه. پس این یعبدو یعنی این کی؟ یعنی قریش. مرجع زمین رو باید برگردم و میگم
به رفقا، برای اینکه من به شما خوب بتونم تدبر رو یاد بدم، اگر شما حرفها را رعایت کنید، ضمیرها را برگردانید، اسم و اشاره ها را برگردانید، تدبر میکنید. ولی معمولا تو ترجمه کاری به این حرف ها نداره، کاری همون ضمیر را میگن آن. خب این کدوم آن؟ مثلا اینجا میگن پس. خب کدوم پیش؟ این پس کدام پیش است؟ پیشش رو بگو.
میگه پس، حالا که این ایلاف هست، این ایلاف را وصل میکنه به اینجا، این فایفه. پس یعبدو، ضمیر یعبدو به همه قریش، چون ایلافه هم قریش، ایلافه همه هم قریش، یعبدو همه قریش. فل یعبدو، پس باید عبادت کنه رب هازل بیت. هازل بیت یعنی بیت مکه، کعبه، اونجا میگن کعبه.
الذی،
ای الذی، باید اینجا
اینو باز حواسم پرت شد، این باید دقت بکنم.
رب هازل بیت الذی، اینجا باید میذاشتم الذی اطعمه من جوع و آمنه من خوف. چرا از اونجا برداشتم؟ چون وقتی الذی رو اینجا میذارم میشه هازل بیت الذی.
من که نمیخوام بگم بیت الذی، من میگم رب الذی.
پس چون رب الذی هست، الذی زیر رب قرار میگه. اگر بیت الذی میبود جلوش مینوشتن. پس این فایده نوشتن ها کمک میکنه به فهم صحیح متن. خب فلیعبدو رب هذا البیت، اون ربی که اطعمهم من جوع
و آمنهم من خوفهم، یعنی الذی ادعمهم من جوع و الذی
آمنهم من خوفهم
ادعم من جوع، یعنی قریش را آمن این قریش را.
یعنی خب شما میتونید بگید چند تا تفاوت بین این کار من با اون، یعنی فقط بشمانید بین این دسته‌بندی و اون دسته‌بندی چند تا تفاوت و تفاوتش مثلا درست بود یا نه؟
بله بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحیم رو جدا کردیم تا سمرش رو درجه نشد. بعد خدمت شما عرض کنم که
سمرش این میشه که وقتی که من پشت سرم میگم رحمان رحیم، فکر میکنم اینا بلبک هست. بلبک دو کلمه است ولی یک چیزه. میگم سی فکر میکنم عبدالله، یعنی یه نفره. نه بابا، رحمان یه چیزه، رحیم یه چیز دیگر، رحمان یه وصفه، وصف دیگر. درسته که هر دو از رحمته، ولی اونو باید دید، اینا باید دید. از هم جدا ببینیم، با هم ببینیم یکی میبینیم، از هم جدا کردیم دو تا است. خب دو کلمه است، دو تا مطلب داره. این اصل بحث، این تفاوتش.
دوم فرق داره، تمیز دو تا ایلافه که نشوندیم دو تا ایلاف بوده.
بله.
همین که یکیش مربوط به حضر و یکیش هم در سفر.
درست درست.
بعد فرق بعدی که دور با اونجا داره جدا کردن الذیه، تو اونجا هم الذی جدا.
بله. اول ما این الذی رو کجا گذاشتم؟ اول اون جزوه فقط الذی اطعمهم من جوع بود، این الان آمد الذی مقسم قرار گرفت. هم الذی اطعمهم من جوع، هم الذی آمنهم من خوف، این مقسمشون قرار گرفت. فلی عبدو. یکی دیگه هم این که این لیعبدو رو درستش کرده که این فلی عبدو، یه اینم بیه لیعبدو اینجا هماهنگ هست. خب این یک نوع توجه به لفظه. من فی الواقع دغدغم تو تدبر اینه که این سر به هواییمون را سر به متن کنه. حواسمون چون خیلی گاهی حواس ما این ور اون ور میره، رو هوا حرف میزنیم، اما بیا رو متن حرف بزنیم. رو متن که حرف بزنیم خیلی دقیق تر میشه، بهتر میتونیم نقد و بررسی بکنیم. لذا میارم رو متن، رو متن. این الان گام اول که در اینجا برداشت. اگر بفرمایید
یه جوش خیلی سخت مثلا تعیین متعلقه به ایلاف
ها،
اونا رو مثلا چه سطحی از صدق می‌کردن؟ چون بین خود مفسرین وقتی اختلافه، اونا که مثلا مشتهدن عمیق رفتن کار کردن، بعد ما تو سطح ابتدای تدبر چجوری میتونیم مثلا بفهمیم؟
ما فقط همین رو خودش سرمخ گذاشته باید. الان در اینجا این فای فلی عبدو، این ایلاف و این ایلاف هم من خودم توضیح میدم، ولی میخوام بگم اصلا این بهترین راه و مطمئن ترین راه برای حذف، برای محذوف ها و مقدر هاست. به جای اینکه محذوف و مقدر فکری را ارائه بدیم، محذوف و مقدر لفظی را ارائه بدیم. ولی فردا یه خانم من بگیرم میگم خودش سر نخداش اینجا، یه فعل میخواست دیگه، فعلش هم اینجاست. خود آقا به خاطر این ایجاد الفتی که خدا کرده است باید خدا را عبادت کنند. چرا؟ چون که الفت همینجوری نمیاد. شیطان لعین همش به فکر تفرقه است، این خداست که به فکر وحدته. خب من اینو میخوام بگم، زن و مرد را شیطان بینشون اختلاف ایجاد میکنه. انما الشیطان یفرق بین المرء و زوجه، ولی خدا چه الفت ایجاد میکنه. خدا به پیامبر میفرماید لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، تو اگر انفاق بکنی هر چی در زمین هست نمیتونی بین اینا تعلیفه، ولکن الله الف بینکم. حالا پس فاعل این ایلاف اللهه. به خاطر این ایلاف الهی، به خاطر این لطف الهی خدا رو عبادت کنن. این بحثشه، یعنی ما دقت بکنیم. بعد ببین خب اون دنبال میگن یک متعلق و متعلقش به قرینه اینجا اجازه. حالا ممکنه یک کسی به خاطر حذف متعلق مفید اومه هی بره لایه های بعدی. من لایه های بعدی رو نفی نمی کنم، ولی میگم این لایه مطمئن‌ترین لایه و حداقل لایه هست. اونها لایه های بعدی بسم الله با دلیل خودش، ولی این دلیلش با خودشه. اگر از بیرون میام، اگر اینجا مثلا فرض بکنم باشون
مفهوم سوره قبلی هم دلیل از خود لفظ دیگه، یعنی تنها فاصله یک بسم الله.
بله.
بعضی متعلقون دارن وقتی
بله.
سوره قبل
بله.
خب اون هم دلیل لفظیه و حسش و مقدر هم نیست،
بله.
اعتبار داره
آخر باز اون با ظاهر قرآن سازگار نیست. اگه اینا ادامه هم
رفتن و امنیت نداشتن،
خب شما امنیت دادیم ایمان بیاریم. نه اونجا اون از محتوایی است، محتوای اگه امنیت نداشت اون مال خود کعبه است، فقط کاری به قریش نداره. یک کلمه از قریش اینجا برادر من بگید،
یک دو بعد سه چهار بعد تو سوره فیل یک قریش بیاریم
تناسب ببینید بین اینها و اونها خیلی فاصله بوده. اون مال 40 سال قبل بود. درسته؟ من اینو چجوری به هم وصلش کنم؟ بله.
خب اینو میگن طبق قرائات دیمات بین درازی که ما داریم میگیم. خب
نه.
نه
نه قرائت های دیگه هم اینا رو دو تا سوره، یعنی اینا سوره هایی هست که شما الان میگه که نه اینا رو یک سوره، تا حالا کسی اینا رو یک سوره دونسته؟ یک سوره؟ نه اونها این که مطالب مطرح کردن گفتم مثلا الان در شمارش سوره ها به ابن مسعود نگاه کن، مثلا شمارش سوره ها عبی ابن کعب رو نگاه کن، اونایی که لیست سوره ها آورده ببینین اصلا دو تا سوره رو یکی کرده. بله یکی اینا دو تا سوره هستن که با هم سوره شهر و سوره زها اونا باید با هم کنن، اونا هم دو تا سوره هستن. اونا که من میگم نمیگم فهم ما به نعمت ربک فحدث متعلق علم نشه لك صدرک و وزنان که وزن درخه، یه حرفی که میگم همه جا جور در بیاد. برادران اگه شما میزان را قرآن قرار بدید دستتون تو مباحثه بازه، دستتون تو پذیرفتن و ترجیح اقوال بازه، ولی وقتی که هیچ نداشته باشه، شاخص نداشته باشه، گیج میشین چند قوله من که چی میدونم این درسته اون درسته اون درسته، اگه بعد به جای هدایت شک و تردید میاد. خب متشکر از این وقت. ادامه بدم من بفرمایید. بله احسنتون. بله بله درست، بله اینا عبادت باید کنن ربشون رو به خاطر ایلافی که خدا به اینا اقدار. بله بله همینطور ربشون اینا باید عبادت کنن ربشون رو، اون ربی که ایلاف ایجاد کرده بین اینا، ایجاد الفت کرده و اون وعده امنیت داده همینطور. و این که از خودش دارم استفاده کنم، یعنی پس من از بیرون استفاده نکردم، از اجتهاد خودم استفاده نکردم، از خود متن مشکل متن رو برطرف کردم. مثل کسایی که مثلا صورتشون یه تیکش فرض بکنیم بر اثر تصادف یه تیکه پوستش میره، او چیکارش میکنه؟ از پوست پای او یه جای او دیگه دست او یه گوشه اینا میگیرن میذارن اینجا اینجا میچسبن. آقا از یک کسی دیگه میچسبونن، نه رنگش با هم رنگ مثل پینه دوزی میشه، اینا اینا پوست همون پوست از خودش شبیه سازیش کردیم، از خودش شبیه سازی کردیم، مشکلش حل کردیم. حالا ما اینجا
الان
به شهر
نیاز
بدید.
نه چرا؟ مثلا
اگه رد کنیم مثلا لعای سوره قبل نمیخوره، ما رو متوجه اون سوره قبل اون 40 سال قبل. نه نه. ولی اگه توی یه حادثه زمانی بود خب میتونستیم رو من. بله. بله. نه من که به اون کاری نه. اون همون جوری من اضافه بر سازمان گفتم. بریم سوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علم تره کیف روی سخن با پیغمبر. کیف فعل این روی سخن با قریشه. که روی سخن با پیغمبر. و اصلا یه فضا هست، یه فضا فضای بحث به خود متن ها کنم. علم تره کیفه به پیغمبر میگه تره کیف فعل ربک، تو اینجا که نمیگه رب هازل بیت، نه رب پیغمبر، فضاش فرقه. اونا پل هوایی محتوایی زدن، نه پل هوایی لفظی، پل لفظی میزدن. قضیه بید فرق تدبر و تفسیر اینجا مشخص میشه، کسایی که هست از معنا و پول هوایی میزن، من با لفظ کار میکنم. خب از لفظ یک کلمه از اونجا بیارن که با این چیز باشه، جعله که اسفه معکوله ابابیل تیرن سجیل اصحاب فیل کدوم میشه، با کدوم قرینه لفظی اینها به هم وصله؟ ولی از این بالا تا پایینش به هم وصله، ایلاف ایلاف قریش همه رو به هم وصله، اینا یک بسته به هم وصله. اما از اینجا به ما قبل چی وصله؟ چه اشتراکی وجود داره؟ به خاطر اینکه جان خود جان مجرد اینجا بسه از خود
بسه محدوده انسجام بزرگتر نمیتونی بکنی؟ انسجام ما تو بسته سوره
نه هست. نه بیشتر هست، ولی در این دوره فقط هست. بله در این دوره من یه چیزی برای شما بگم. امیدوارم که انشالله بتونم این سوره رو حد اول تموم کنم. این بحث برای بعد از ظهر دیگه، برای این برای فردا صبح
نه،
برای فردا
قرآن مستمع فعال
نه مستمع چرتی ها، مستمع چرتی هی باید بریم سر صدا کنیم، چیکار بکنیم، یه صلوات بفرستیم، چیکار بکنیم، از خواب بیدار. مستمع فعال نه، مستمع فعال مثل مدعا هست. مدعا یک تیمی دارم با خودشون، با اتوبوس اینا هم باید باید همون هواپیما هم باشه برشون بریف میگیرم میبرن، مثل ورزشکارا که اون تشویق کننده ها ولو هر با خودشون میبرن. سیاسی اینا خود جزء کاره بجم جزء بازی یاه دوازده ها میشه ها. عرض کنم خدمتشون این مدعا یک تیمی دارم جدا تا نصف شعر میخوان بقیرش هم میگه نگه بقیر نه بقیر شعر که میگه اونا میگه اصلا جمع رو به هوا میده. خدا هم چیکار قرآن، خدا تو قرآن اینجوری میخواد دنبال مستمع بیدار باشه، فعال باشه. شما یه عقل که داری دیگه، من وقتی دیگه تا تهش آورد تو بگو بله همینه دیگه، این هم همینه. یعنی این به این اندازه حذف کردن اعتماد به مخاطب است. مخاطب خواب نیست، مخاطب بیعقل نیست، میتونه ترمیمش بکنه، بحثو میتونه ترمیم بکنه، شعرها رو ترمیم میکنن. یه یکی از شعرها یه شعری خونده بود، یه آدوش پیره مردیه حالا امروز که هست بند خدا ازش کنه، تبریزیه، خیلی باحال، حالا این مامزام میگفت که مثلا اون جمع آقای منصور عرضی و چند تا دیگه از مدعا هم بیرن، من تصویر شده بیرن، ایشون برای اونا بکن. میگفت دامن آلوده و روی سیاه آورده، یعنی میخوام بگم به پیش امام رضا آمده، خدمت امام رضا، ولی بازم خوب نیست، روی سیاه آمده، دامن آلوده و روی سیاه آمده، در بساطم گرچه آهی نیست. خب شما چی میگی؟ آها برده بابا جور میشه دیگه، آه روی سیاه آورده، در بساطم گرچه آهی نیست، آه بعد یه آورده هم دیگه جمع میگم آورده، هر که بودم هر چه هستم بر کسی مربوط نیست، همینجوری هر چه بودم هر چه هستم بر کسی مربوط نیست، بر امام مهربان خود پناه آوردم. یعنی بی اندازه، یعنی ما نمیخوام تو قرآن فقط باشه، وقتی آدم با دلش میره با عقلش میره جفت جور میکنه، ولی وقتی که بنا نیست گوش بده، هی تو گوشش پنبه میکنه، هی حواسش رو پرت میکنه، اون مسلمه نمیتونه. ولی وقتی عشق داره میاد جلو، قدرت ترمیم پیدا میکنه، میتونه ترمیم کنه. از کجا ترمیم کنه؟ از خودش. بعد اونا از غذای خودش، یه هنره، یه هنر است که میگه گر بر امام مهربان خود به امام رضا پناه آورده، بعد اونا هم بلیغ میزنن به سرسنجو که چه نکته ای شد که ما اومدیم خدمتشون، مثل آهو که پناه میاریم، ما هم پناه آوردیم، بر امام مهربان خود پناه آوردیم. قرآن مستمع فعال میخواد. منم تو بحثام آورده بودم مستمع فعال، نه مستمع به زور، نه بفرد.
به نظرم برای فعال بودن مستمع همینطور تو الفاظ کار میکنیم، طبعا یه سری سوالات پیش میاد،
بله،
اون سوالات رو اگه بولد کنیم،
بله،
فعال کنیم مستمع، او دیگه تا آخر سخنرانی ما رو، تا آخر تفسیر ما رو میشه. مثلا تو همین کلیلاف قریش ما این سوال رو مطرح کنیم که عامل الفت بین یه عده متفرق چی بود؟
بله،
می فکر کنم الان جامعه متشتت ایران با این همه اینکه اول انقلاب اون همه با هم بودن، بود بین مردم متحد علیه رژیم شاه شوریدن، عامل اتحاد و الفتشون چی بود که الان نیست؟ یا اگه ما خواهیم الفت رو برقرار کنیم چه عاملی
بود؟
با این سوال به نظر اونقدر ذهنش درگیر میشه که فعال بمونه.
بله قبوله، منتها ما نمیخوایم تحلیلی، تدبر تحلیلی یا تدبر استدلالی و تدبر اینا، تا جایی که نوبت به لفظ میرسه که میتونیم از لفظ استفاده بکنیم، من زاگرنه منم میتونم هی برم اون برتر برم اون برتر. شما میتونید مثلا اونجا به عنوان یه مثال ذکر بکنید که ذهنش آماده میشه، ولی بعد به همین استشهاد بکنید که علی عبدالرب لیلا، چون که این ربه مال لبه. خب ادامه بدیم با یه صلوات بفرستیم. چهار نعمتی که خدا به قریش اعطا کرده بود: وحدت، کم الفت باشه، عزت، اقتصاد، امنیت. برادران شما اگه خواستید یه جایی منبر برید همین سوره رو بگید، مردم خواهند که خدا پدر مادر شما بیان بسید. ما تا الان اصلا نمیرسیم قرآن، اصلا همجوری میگیم این سوره قریش اضافه است قرآن، چون ما که قریش نیست. اصلا چه ربطی داره این گذشته تاریخ مصرفش؟ نه بابا، این داره یک فرمول رو برای بیان میکنه، میگه ملت ایران قدر وحدتتون رو بدونید، قدر عزتتون رو بدونید، قدر همین در این حالی که اقتصاد ایران در تحریم، چند سال در تحریم، ما اسرافکاری. اسرافکار چی؟ کسی اسرافکار داره باشه؟ کسی که وضعش خوبه اسراف غیر از اینه؟ خیلی خوب دیگه اسرافکاریم دیگه، ما که الان مشخصه که اسرافکاریم، پس با همشه وضعمون خیلی خوب با این همه تحریم. آه مجید اطعمه هم من جورن، تو فضای تحریم ما مشکلی نراه و آمنه هم من خوفیم، در فضای تحبیل، در فضای تحبیل مرتب کشور امنیت در کشور ها امنیت هست. هر چهار تا نعمت، نعمت اجتماعی، وحدت اجتماعی، عزت اجتماعی، اقتصاد اجتماعی، امنیت اجتماعی، عبادت هم عبادت اجتماعی، یعنی خدا را عبادت کنیم به شکرانه نعمت های اجتماعی، نعمت هایی که به همه ما خدا داره. قریش یک قبیله اجتماعی. پس این سوره رو نگاه می‌فرمایید، اصلا فضا فضای عبادت شکری به خاطر نعمت‌های اجتماعی که خدا به همه ما داده. هممون باید خدا رو بگیم جمعیش. نظام ادامه بطنی در از اصلی سوره قریش: دعوت به عبادت پروردگار به جهت شکرگزاری نعمت‌های اجتماعی. خب الان که دیگه تقریبا فضای بحث روشن شد، هم ساختار روشن شد، شما لحظه اول که ما با اون صفحه قبل رو بودیم فکر نمی کردیم که اینجوری از آب در بیاد. وحدت کجا، عزت کجا، اقتصاد، امنیت، ارتباط اینها با هم دیگه، و اینا اصلا برای چی گفته شدن؟ آقا مگر دعوت به عبادت از کلمه لیعبدو استفاده نمی شود؟ پروردگار از کلمه رب استفاده نمی شود؟ شکر گذاری به خاطر فا بعد از این نعمت ها به کار میره. پس حالا که اعلام شد، پس به شکرانه مثل فصل میدرم به کبن هم نعمت های اجتماعی هم که این چهار تا نعمت بود. اصلا ایشون من میگم از یه منبع شسترفتی مستند بسی من برادران خوصه شما که جمعه شما اگر برید اون منبع برای این مردم حافظه بکنید به هم بهشون بر میخونه. من یه چیزی چرا تو نیشم سپیده سمی از این بودشته یه فلان اینا، شما همه یه جوان بود آقا پیر من دار آقا درست باشه آقا بزرگ جان جوان بود این آقا تو با بچه من دار درسته؟ برای شما میخوام بگیم ما که من و خود شما ها هممون در خدمت کلام خدا هستیم، کلام خدا سخنان همه ما باشه. خب میگه حافظ خدا خیلی دیم. لذا شما تا 40 سالگی حرف از خودتون نزنید، یا آیت قرآن بخونید یا روایت. خب از بسم الله اینجوری خودتون رو بفهمید برای خدمت کردن، ان شاء الله 40 سال منتظر از یه سرسلطی سیفیس یا یه پختگی حاصل شد، اون موقع ان شاء الله با شرح بیشتری خواهید داد. ولی الان میگم من فقط یک وسیله دیدم برای اینکه شما کلام رفتتون را به قلب بارتون اگر سوالی بفهمید در بحث من ها وقتم تمام. صلوات بر محمد آمین.